سلام از بنده است و درس ویژه بذارم دیگه ها. خودم یاد گرفتم دیگه. چیز دیگه نه بذارم دیگه. ممنونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم، دوستان عزیزی که لطف کردند بعد از این فترت شاید نمیدونم چند هفته ای یا شاید هم بیشتر یکی دو ماهه محبت کردن مجددا تشریف آوردن، بسیار ممنون هستم و سپاسگزار. اگر خاطر مبارک دوستان باشه، موضوع بحث ما در مورد مارکسیسم بود و نکاتی رو اجمالا درباره مارکسیسم قبلا صحبت کرده بودیم. این بحث مطرح شده بود که مارکسیسم یک ایدئولوژی عالم مدرن هست که خودش رو در واقع زبان و بیان اراده و منویات طبقه کارگر میدونه. یعنی اگر هر چقدر که لیبرالیسم خودش رو نماینده منافع سرمایه‌داری و مدافع منافع سرمایه‌داری میدونست، چه اونجاهایی که صراحتاً لیبرالیسم کلاسیک این رو بیان میکرد و تا حدی نئولیبرالیسم، و چه به گونه‌ای که غیر مستقیم این رو پیش میبرد، باز در هم در بعضی گونه‌های لیبرالیسم کلاسیک هم در سوسیال دموکراسی، مارکسیسم کاملاً مقابل اون بود. مارکسیسم در واقع در زمره اون دسته از اندیشه ها بود که اونها رو اندیشه های سوسیالیستی مینامیدن، یعنی اندیشه هایی که در نقطه مقابل لیبرال دموکراسی که سیویل سوسایتی یا جامعه مدنی رو مبنا قرار میداد و در واقع جامعه مدنی رو صورت کامل اون مدل اجتماعیات مورد نظر خودش تعریف میکرد، در اندیشه مارکسیستی به عنوان گونه ای از سوسیالیسم چیزی مفهومی به نام سوسایتی اصالت پیدا میکرد و اینها در واقع همه مالکیت رو و همه اراده و همه حاکمیت رو به این سوسایتی منتقل میکردن. بین دو مفهوم سیویل سوسایتی و سوسایتی تشابهات زیادی هست و یکی دو تا تفاوت عمده هم وجود داره. تشابهاتشون اینه که هر دو اینها یک ماهیت کاملا اومانیستی دارن، هر دو اینها از یک نوع سکولاریزم اومانیستی و مدرن در واقع دارن تبعیت میکنن. با تفاوتشون در این بود که در سیویل سوسایتی انسان به صورت اتمهای نفسانی قائم به خود، حقیقت انسان به صورت اتمهای نفسانی قائم به خود تعریف میشد و در نظر در این ها این بود که این اتم های نفسانی قائم به خود هستند که اصالت دارند و باید حاکمیت داشته باشند و باید سیطره داشته باشند و مالکیتشون به عنوان مهمترین رکن وجودی اینها باید محترم شمرده بشه. در مقابل اونهایی که به اندیشه سوسیالیستی پابند بودند، به خصوص توی صورت مارکسیستیش، به سوسایتی به گونه‌ای نگاه می‌کردند که این به اصطلاح حالت اتمیک اتمیستی ریز ریز آدم‌ها از بین می‌رفت و به گونه‌ای در یک نوع در یک مفهوم به نام سوسایتی مستحیل می‌شد. هر دوی این اندیشه‌هایی که سوسیالیستی و یعنی مارکسیستی و لیبرالی هستند، مبناشون منافع انسان هاست. هیچ کدومشون بحث از مصالح انسان ندارن، هیچ کدومشون بحثای ارزشی ندارن، برای هیچ کدومشون کمال انسانی در ورای منفعت و سود و مصلحت و نیازهای مادی و اقتصادی معنایی نداره. فرقشون در اینه که مارکسیسم در واقع مفهومی به نام سوسایتی رو بهش اصالت میده و از دلش یک نوع مالکیتی میکشه بیرون که حاکمیتی میکشه بیرون و مالکیتی میکشه بیرون که مدعیه که تجسم اراده سوسایتیه، و لیبرالیسم به اون صورت اتمی نفسانی شده فرد اصالت میده. البته این در نظره، وگرنه در عمل آنچه که رخ میده چیز دیگری است. در عمل آنچه که در لیبرالیسم رخ میده سیطره همه در واقع اصالت منافع حتی تک تک اتم های نفسانی نیست، منافع مجموعی از اتم های نفسانی است که در هیئت سرمایه‌دار ظاهر میشن و منافع بقیه قربانی منافع اینا میشه. در سوسیالیسم هم بسته به ظهوری که داره باز هم منفعت سوسایتی یا اراده سوسایتی به هیچ وجه محقق نمیشه، چون چنین چیزی اصلا وجود نداره، یک مفهوم ذهنی است که اینها ساختن. اونجا هم باز اراده یک گروه اجتماعی خاص هست که پیش میره و بر همه منافع استیلا پیدا میکنه. خب یه اشاره روی این به این چیزا یه اشاره داشتیم راجع به سلام مفهوم سوسیالیسم و گفتیم که سوسیالیسم یک پیشینه‌ای داشته در اندیشه مدرن غرب که از چهره های مثل یان هوس تا حدی توماس مونسر تامس مور اینجاها شروع شده و از اینها چیزتر در واقع از تامس مور و اینها حتی پررنگتر ما با کامپانلا روبرو هستیم، با شهر آفتابش. و از حدود قرن 17 هم به بعد در جنبش های اجتماعی سیاسی که گفتیم در غرب رخ داد، مثل مثلا انقلاب 1649 انگلستان، ما شاهد یک رگی گرایش های سوسیالیستی هستیم که همون لولرها و دیگرزها و اینا که تو این بحثا بهشون اشاره کردیم. توی انقلاب فرانسه گفتیم رویکردهای سوسیالیستی بود، مثلا رویکرد بابوف برفرض. بعد از اون به ویژه با ظهور انقلاب صنعتی شاهد این بودیم که اندیشه های سوسیالیستی پررنگ شدن و ظاهر شدن، مثل اندیشه‌ای که فوریه مطرح کرد، قبل از اون سن سیمون مطرح کرد، رابرت اوهن مطرح کرد. بعد دیدیم که تو این سیری که اندیشه های سوسیالیستی شروع کردن در دوران مدرن به خصوص از قرن 18 هم 19 هم به بعد، مارکسیسم به صورت یک نقطه عطف مطرح شد، به صورت یک در واقع حال یک جریان تمامیت بخش ظاهر شد و گویی که تمامی صور سوسیالیسم رو در خودش مستحیل کرد. این نکته جالبه که ما بعد از مارکسیسم هیچ سوسیالیسم رادیکال مستقل از مارکسیسم حداقل تا یک سده نداریم. نه اینکه سوسیالیسم های رادیکال نداریم، سوسیالیسم های رادیکال داریم، همه اونها به نوعی حول و حوش مارکسیسمن یا روایت های متفاوتی از مارکسیزمن یا گونه های تحت عنوان نیو مارکسیزمن یا تفاصیلی در دل مارکسیزمن. یعنی از سال 1848 که مارکس مانیفست رو نوشت، مانیفست حزب کمونیست رو به منتشر کرد، و از حدود سال 1864 که انترناسیونال اول به راه افتاد، اولین تشکلی بود که سوسیالیست های رادیکال اروپایی سازماندهی کرده بودند، و تدریجا مارکس در اون نقش محوری رو پیدا کرد و مارکسیست‌ها نقش محوری پیدا کردن. به ویژه بعد از مرگ مارکس 1883 که واژه مارکسیسم رواج پیدا کرد تدریجا، ما شاهد این هستیم که تمامی رویکردهای سوسیالیستی رادیکال در عالم غرب مدرن به نوعی در مارکسیسم مستحیل میشن. ما اون وقت تحت عنوان مارکسیسم ما انبوهی از تعاریف و طیفی از روایت‌ها رو داریم که بعضی از اونها تنه به تنه اندیشه های سوسیال دموکرات میزنند، لیبرالی هن اگرچه ظاهر مارکسیستی دارن، مثل اندیشه هایی که برنشتاین مطرح میکنه، مثل اندیشه هایی که توی یک مقطعی تو نیمه اول قرن بیستم کاوتسکی مطرح میکنه، و طیف گسترده از اندیشه های مارکسیزم رادیکال که حالا بعدها باید روشون بحث کنیم، مثلا مارکسیزم استالینی، اون چیزی که به نام استالینیسم نامیده میشه، مارکسیزمی که مدل تفسیر تروتسکی هستش، اون چیزی که به نام تروتسکیسم نامیده میشه، استنباطهای لنین از مارکس که حالا به نام لنینیسم معروف شده، استنباطهای ماو از مارکس که ماویزم نامیده شده، گونه های نئومارکسیسم مثلا اندیشه های لوکاچ، اندیشه های تا حدی گرامشی، اندیشه های اندیشه‌ای که رادیکالیسم مارکسیستی رو حفظ کردن اما روایت های اندکی متفاوت دارن، مثل باورهای ارنست مندل، مثل اندیشه های پول سویزی، بعد اندیشه هایی که دعوی مارکسیسم دارن اما از اون روح انقلابی دور شدن، مثل اندیشه های مکتب فرانکفورت. خلاصه مارکسیسم یک سیطره تمام عیاری بر اندیشه های سوسیالیستی پیدا میکنه. و نکته جالب اینه که از اواخر قرن بیستم به خصوص بعد از فروپاشی شوروی گویی اون سیطره مارکسیسم یک مقداری ترک برمیداره و اگرچه هنوزم ما اصلی ترین اندیشه رادیکال سوسیالیستی رو که میخوایم دنبال کنیم مارکسیسم هست، اما نوعی سوسیالیسم های غیر مارکسیستی رادیکال هم ظاهر میشه که یکی از نمونهاش مثلا همین اندیشه های، حالا شاید سوسیالیستی هم سخت باشه نامیدن، شاید پوپولیز براش روشن رساتر باشه، اندیشه های چاوز و این هاست، یا نمونه های از سوسیالیسم های غیر مارکسیستی که تدریجاً داریم میبینیم در جنبش انقلاب مکزیک، نوزاپاتیستا در دهه 1990 بود، یا اندیشه هایی که الان شاهد هستیم به صورت جستگرفته توی مارکسیست های ایتالیایی مثل آنتونیو نیگرو و اینها. خب اینها رو بگذاریم کنار، این یه چشمنداز بود دوباره جهت یادآوری. بریم سراغ بحث خودمون. اگر خاطر مبارکتون باشه ما تو بحثی که راجع به مارکسیسم داشتیم چند تا مؤلفه اون رو مورد بحث قرار دادیم، راجع به ماتریالیزمش صحبت کردیم، راجع به این درک مادی که داره، تأکیدی که بر روی به اصطلاح فهم مادی تاریخ داره سعی کردیم رو اون صحبت کردیم، راجع به منطقی که مدعی هست که طرح میکنه، منطق دیالکتیک صحبت کردیم. یه مقداری فکر میکنم اگر اشتباه دارم میکنم اینا رو و بحثایی بوده که طرح نشده به من بگید لطفا، فکر میکنم راجع به بحث انسانشناسی مارکسیستی تا حدی صحبت کردیم که اینها انسان رو محصول مناسبات اجتماعی میدونن. بعد اومدیم تقسیم بندی اینها از تاریخ رو طرح کردیم، اون بحثی که راجع به کمون اولیه، جامعه بردهداری، جامعه فئودالی و جامعه سرمایه‌داری و بعد دو فاز سوسیالیسم و کمونیسم مطرح میکنن. اگر اشتباه نکرده باشم اون جامعه اشتراکی اولیه رو هم، کمون اولیه رو هم صحبت کردیم، گفتیم که اینها در واقع همه تاریخ رو بر مبنای آنچه که در حوزه تکنیک رخ میده تعریف میکنن، یعنی مدعی هم که چیزی مفهومی به نام نیروهای مولده وجود داره که این نیروهای مولده ترکیبی است از انسان و ابزار تولید، یعنی مثل انسان و مثلا کارخونه، انسان و تراکتور، انسان و بیل، این ترکیب این دوتا با هم را اینها نیروهای مولده می نامند و معتقدن این تحولاتی که نیروهای مولده طی می کنه و گسترشی که نیروهای مولده پیدا می کنه همراه خودش مناسبات تولیدی را عوض می کنه. و گفتیم که اینا مدعی هن که در ابتدای تاریخ بشر در واقع چون نیروهای مولده خیلی در سطح پایینی بودند، در واقع ابزار تولید آنچنانی وجود نداشت، به این دلیل تولید زیادی هم در جامعه نبود، برای همین اضافه تولیدی نبود که کسی بخواد اون رو تصاحب کنه. گفتیم طبق تفسیر اینها آدم ها به صورت یک کمون، به صورت یک مجموعه در کنار هم زندگی میکردن، اون چیزی که اینها کمون اولیه مینامند، و در اون کمون اولیه اینها به زحمت قوت روزانه خودشون رو تهیه میکردن. سطح ابزار تولید و سطح تکنیک بسیار پایین بود و اون سطح پایین تکنیک از نظر اینا اقتضای یک نوع کمونیسم اولیه‌ای رو میکرد که ویژگیش این بود که در واقع یک جامعه‌ای بود که مالکیت خصوصی در اون وجود نداشت و کسی صاحب چیزی نبود، هر مقدار غذایی که به دست میومد همه برای رفع نیازهاشون تا حدی از اون استفاده میکردن و اگر جنگی این کمون با کمون بغلیش یا این قبیله با قبیله بغلیش میکرد، اسرای اگه به دست میگن اسرا رو میکشتن چون نمیتونستن به اینها غذا بدن و اونقدر غذای زیادی نداشتن که بخوان مثلا این اسید رو نگه دارن و بعد از کارش استفاده کنن. بعد طبق ادعایی که اینها دارن اتفاق بزرگی که رخ میده این هستش که در حدود 7000 سال قبل از میلاد کشاورزی ابداع میشه، کشاورزی اختراع میشه و کشاورزی موجب این میشه که محصول اضافه پدید بیاد، یعنی تولید سطحش یه مقداری بالا بره و محصول اضافه پدید بیاد و اون محصول اضافه فضایی رو فراهم میکنه که در واقع وقتی این کمون با کمون با مقابل کنار خودش یا بعد کمون های دیگه میجنگه، اسرایی که میگیره رو میتونه این اسرا رو زنده نگه داره، به اونها غذای باقی مونده و اضافه خودش رو مداری بده، از نیروی کار این اسرا استفاده بکنه، این اسرا تبدیل به برده میشن. و تدریجا به این ترتیب بر اثر طبق تلقی مارکسیستی در اثر رشد نیروهای مولده، یعنی در واقع بالا رفتن سطح تکنیک. اون بالا رفتن سطح تکنیک چیه؟ ابداع کشاورزی. یعنی اینا معتبرن شیوه تولید عوض میشه، چون و ابزار تولید و ترکیب انسان و ابزار تولید، نیروهای مولده دست به یک ابداعی میزنن، اختراع کشاورزیه. کشاورزی تولید رو بالا میبره، بالا رفتن تولید مناسبات انسانها رو عوض میکنه، مناسبات جدیدی که مناسبات بردهداری شکل میگیره. وقتی که این شرایط جدید پیش میاد، اون اشخاصی که در کمان در موقعیت ریش سفید قرار داشتن صاحب اون اسرایی میشن که مثلا اینا تو جنگ ها به دست میارن، و اون اسرا رو از غذای اضافی که تولید میشه تو کمان به این اسرا میدن، اسرا بعد اینا کار میکنن. تدریجا یک تفاوتی بین ریش سفیدان و اونهایی که صاحب این اسران، یعنی که تدریجا دارن برده دار میشن، تفاوتی بین اینها و بردگان که همون اسرای قبلی هن و بخشی از اون قبیله یا کمان که از این امکان استثماری بهره مند نیستن، تدریجا بین اینها تفاوت‌هایی به وجود میاد. این تفاوت‌ها رو اینها مدعیان که منجر به شکل‌گیری طبقات میشه، طبقه اقتصادی اجتماعی میشه، و منجر به این میشه که اون نظام کمون اولیه دگرگون میشه، به نظام بعدی که نظام بعدداری است تغییر مسیر میده. قبل از این که من این مسئله بعدداری رو توضیح بدم، یه چیزی رو یادآوری کنم. عرض کردم چند بار هم تو جلسات تاکید می‌کردم، روح نگاهی که میشه اون رو نگاه ماتریالیستی به تاریخ دونست، نگاهی که مبتنی بر یک درک مادی از تاریخ است، این روح در تمام تفکر اجتماعی غرب مدرن دمیده است. این روح اختصاص به مارکسیسم نداره. در مارکسیسم بیانش بسیار صریح‌تره، صورت مدون داره، صورت فرموله داره، منسجم به صورت یک در واقع فرمت روشنی در آمده. اما این روح تفسیر مادی تاریخ در تمام علوم اجتماعی غرب وجود داره، و این اشتباهه که ما گمان کنیم این فقط اختصاص به مارکسیسم داره. منتها در مارکسیسم خیلی صریح‌تر و پررنگ‌تره، میشه گفت حتی افراطی‌تره. یعنی ما در گونه‌های از تفاسیر مارکسیستی انقدر به مسئله اقتصاد و ابزار تولید توجه می‌بینیم که اساساً عوامل دیگه کاملاً از نظر اینا نادیده گرفته میشه. میتونیم بگیم در رشته حوزه‌های علوم اجتماعی در گرایش‌های غیر مارکسیستی یک مقداری بیشتر به اون حوزه های دیگر که حوزه های ابزار تولید مربوط به ابزار تولید نیست توجه میکنن، ولی نمیتونیم بگیم نگاه اونها نگاه ماتریالیستی به تاریخ نیست. نه، نگاه اونها هم نگاه ماتریالیستیه. ما وقتی درک ماکیاول رو میبینیم از مفهوم قدرت، وقتی تعریف هابز رو میبینیم از انسان، وقتی تلقی هابز، لاک و روسو رو از شکل‌گیری جامعه بشری میبینیم، وقتی که در واقع درک لیبرالیسم رو از انسان میبینیم، از قدرت میبینیم، از نظام‌های سیاسی میبینیم، به وضوح میبینیم که تمام اینها مبانیشون ماتریالیستی است در نگاهی که به تاریخ دارن. یا مثلا وقتی که تفسیر مونتسکیو رو از تاریخ میبینیم تو همون روح القوانین، یا حتی در مورد پیدایش حقوق، نظام‌های حقوقی، مدل‌های حقوقی تو روح القوانین، یا بحثی که ولتر راجع به تاریخ داره تو کتب تاریخی که داره، چه اونجایی که یه کتاب تئوریکی در مورد تاریخ داره، چه اونجاهایی که میاد تاریخ نگاری بکنه، همه اینجاها اون روح ماتریالیستی به وضوح دیده میشه. فقط صورت متشکل، منسجم، فرموله و یا حتی میشه گفت بیان افراطی نداره. مارکسیسم این حالت رو داده به اون روح ماتریالیستی که علوم اجتماعی مدرن نسبت به انسان دارن. وگرنه ما نمیتونیم واقعا علوم اجتماعی رو در غرب، در عالم مدرن به گونه‌ای ببینیم که این علوم اجتماعی فارغ از اون تفسیر مادی از تاریخ باشه. به چه جهت؟ به این جهت که اینها اساساً درکشون از هستی و درکشون از اجتماع و درکشون از تاریخ و انسان یک درک سکولاره. سکولار اومانیستی است. خب تو این درک سکولار اومانیستی اینها تماما معطوف به حوزه عوامل ناسوتی هستند و وقتی که معطوف به حوزه عوامل ناسوتی میشن و وقتی که معطوف به یک حدود تفسیر غریزی از انسان میشن، جز در خصوص محرک‌های اقتصادی و احیانا محرک‌های جنسی به چیز دیگری نمیتونن توجه کنن، چون وجه دیگری در وجود انسان نیست و اون وجوه روانی هم که اینا مطرح میکنن خب بازتاباننده یا بچه جنسی باید باشه یا بچه اقتصادی. و برای همین هست که چون با بچه جنسی واقعا نمیشه تاریخ رو به این شکل دقیق توضیح داد، هرچند تلاش های فروید کرد توی اون کتاب توتم و تابو و تمدن و ناخشنودی‌هاش و بحث های این گونه، این است که عمدتا خود به خود میل به سمت بحث اقتصادی میره و این درک ماتریالیستی، درک مادی به معنای اصالت دادن به اقتصاد، واقعا به صورت یک جریان حاکم در یک به تعبیر امروزی ها شاید از این اصطلاح بگیم پارادایم حاکم بر علوم اجتماعی مدرن دیده میشه. منتها درجه ظهورش، بستش، نفوذش، میزان افراطی که میشه درش تفاوت داره، وگرنه نمیشه واقعا مثلا گفت که فرضاً نگاه مثلا به برتراند راسل به اجتماع، نگاه بعضی لیبرال های مخالف مارکسیسم اینها مثلا مادی نیست. حقیقتا اینو نمیشه گفت. باز دارم میگم اینجا که مادی داریم میگیم مقصودمون اون چیزیه که میشه اون درک مادی تاریخ مینامیم، نه ماتریالیسم در معنای فلسفی کلمه، که البته اغلب اینا تعلق به اون ماتریالیسم در معنای فلسفی هم دارن. خب پس میام اینجا بحثمون در مورد این جامعه ها اجتماعات. منتها قبلش من یه بار دیگه این نکته مهم رو در مورد اندیشه مارکس یه مروری بکنیم. ببینید تلقی که مارکس داره اینه، یه چیزی وجود داره به نام نیروهای مولده. اینا من بگم تمام اون دفعه گفتم تمام این حرفایی که مارکس زده تک تکش قبلا توسط سوسیالیست‌ها یا لیبرال ها گفته شده. یعنی تنها چیزی که شاید مارکس اضافه کرده تفسیر خاصی است که از نقش پرولتاریا در تاریخ ارائه داده، که اونم باز قبلش اشاره به این رسالت پرولتاریا در اندیشه بعضی سوسیالیست‌ها بوده، فقط مارکس رو بس داده. خود مارکس هم اینو میگه، میگه که من چیز تازه‌ای رو اندیشه سوسیالیستی به من بدهکار نیست، من فقط مارکس خودش اینجوری میگه، میگه من فقط مسئله نقش مهم مبارزه طبقاتی در تاریخ رو توضیح دادم، من چیز بیشتری اضافه نکردم به جریان اندیشه سوسیالیستی. واقعا ما نگاه بکنیم تک تک این نگاه موضوعات، مثلا عرض کردم مثلا وقتی نگاه میکنیم مونتسکیو از اصطلاح نیروهای مبارزه استفاده نمیکنه، ولی وقتی پیدایش حقوق، نظام‌های حقوقی رو توضیح میده کاملا به عامل اقتصادی توضیحش میده، وقتی که پیدایش دین رو حتی توضیح میده باز به اقتصاد تکیه میکنه، تصریح نمیکنه، صریح نیست، فرموله نیست، اما نگاه این نگاهه. وقتی ولتر، وقتی که روسو، یعنی اینا چیز جدیدی ابدا نیست. مارکس فقط کاری که کرده تونسته به بسیاری از اینا یک سیمای تازه‌ای بده و البته یکی دو نکته رو برجسته کنه و اون دو نکته رو خواهم گفت. یکی همون مسئله مبارزه طبقاتی است که باز قبل از مارکس هم بوده، خیلی از لیبرال‌ها حتی به مسئله مبارزه طبقاتی اشاره کردن، اما مارکس مبارزه طبقاتی رو برجسته کرده و در این میانه نقش خاصی به پرولتاریا داده، یک مفهوم اسطوره‌ای از پرولتاریا ساخته که اون مفهوم اسطوره‌ای هم باز صورت اجمالی و جوانش و مجملش باز بوده تو آرای سوسیالیست‌های قبلی. اون اومده این رو شاید بشه گفت وزنش رو دگرگون کرده، یعنی مارکس تغییرات ساختاری داده در عناصری که تماما در اندیشه سوسیالیستی غرب و حتی فراتر از اون در علوم اجتماعی غرب وجود داشتن، غرب مدرن نداده. خب اینجا بحثی در اون مارکس داره عنوان میکنه اینه، این نیروهای مولده که چیه؟ ترکیبی از انسان، یعنی انسان تولیدگر دیگه، به علاوه ابزار تولید، که این ابزار میتونه مثلا تو دوره ما کارخانه و تراکتور و نمیدونم کمباین و وسایل فنی و تولید و اینها باشه، میتونه لوازم الکترونیکی باشه، میتونه مثلا بیل و کلنگ و خیش و همه این چیزا با ماهن و اینها باشه، دوره هاش متفاوته. این ترکیب که نیروهای مولده است از نظر مارکس در واقع یک چیزی رو به وجود میاره به نام مناسبات تولید، مناسبات تولیدی یا روابط تولیدی. این روابط تولیدی چیه؟ همون رابطه‌ای که مثلا بین کارگر و سرمایه‌دار تو کارخونه برقراره، بین بردهدار و برده برقراره، بین فئودال و سرو برقراره. سرو اینا رو قبلا توضیح دادیم دیگه. اونها رو این تحت عنوان مناسبات تولیدی مطرح می‌کنه. بعد میگه این مناسبات تولیدی یه چیز دیگه‌ای رو می‌سازه، یک مجموعه چیزهایی رو می‌سازه که او اینها رو به نوعی رو به نام می‌دونه. اینا چی هن؟ نظام‌های سیاسی، تمام مدل‌های حقوقی، نظام‌های حقوقی، حتی دین، ادیان، دین، اخلاق، هنر، ادبیات، همه چیز در واقع. یعنی همه چیز دیگه تابعیست از این مناسبات تولیدی و این مناسبات تولیدی تابعیست از این. ببینید من که میگم این تو روح علوم اجتماعی غرب مدرن حضور داره، یه نمونه بارزش تافلره. آلوین تافلر مارکسیست نیست، اصلا مارکسیست نیست، یک مدافع در حد مدافع ژورنالیست سرمایه‌داری لیبراله. ولی شما مبنای استدلالی تافلر رو توی موج سوم ببینید، کاملا همینه. یعنی تافلر تمام بحثی که میکنه، اون سه موجی که مطرح میکنه، موج اولش موج انقلاب کشاورزی است، دقیقا همین منطقه، منطق همینه. این زبانش اینا نیست، واژه ها اینا نیستن، اصطلاحات اینا نیستن، ولی همین نگاهه. میاد میگه که کشاورزی به وجود اومد، کشاورزی تغییراتی پدید آورد، یه اجتماع جدیدی ساخت، روابط تازه‌ای ساخت، مناسبات خانوادگی و خانواده‌های گسترده رو پدید آورد، به قول اینها استبداد پدرسالاری رو ایجاد کرد، تمام چیزایی که اینا محکومش میکنن، اون چیزی که به نام جامعه سنتی محکوم میکنن. بعد دقیقا موج دوم که میگه که انقلاب صنعتی. دقیقا خود انقلاب صنعتی کجا؟ اینا همین اینجا دیگه، هم انقلاب کشاورزی اینجاست، هم انقلاب صنعتی. میگه انقلاب صنعتی موج دوم، انقلاب صنعت بخار، اون چیزی رو داره میگه که تحت عنوان سالهای 1750-1760 رخ میده تا 1850-1760 انقلاب صنایع بخار و موج بعدیش، یعنی موج الکتریسیته که از سال 1860 اینا شروع میشه با چیز ادیسون و اینها، که البته حالا ادیسون صاحبش شد، نه که خودش واقعا مبدعش باشه، به جهت زد و بندهایی که با انحصارات سرمایه‌داری صنعتی داشت اینها، تونست بیشترین بهره رو خودش ببره، خیلی زیاد به نام خودش ثبت کنه، نه اینکه او عاملش باشه، خیلی دیگر هم وسط له کرد و تونست رو سرگردن اونها بره بالا، ولی خب به عنوان چهره برجسته شناخته شد. موجی که با انقلاب الکتریسیته شروع میشه از سال 1860 اینها تا حدود 1160-1170 که از نظر تافلر این دوتا موج جامعه دوم رو ساختن، انقلاب صنعتی رو. بعد تافلر موج سوم رو که مطرح میکنه، انقلاب الکترونیک، باز اتفاق سیمجا رو میده، یعنی یه موج تازه، یه رشد تازه نیروهای مولده، دوباره همه چیز عوض میشه. بعد شما ببینید وقتی به موج سوم بحث میکنه، مناسبات خانوادگی، مناسبات اخلاقی، روابط آدم‌ها، نوع نظام آموزش پرورش، نوع بهداشت، طب، هر چیزی رو طرف می‌زنه، معماری، همه رو در واقع نتیجه این تحول انقلاب الکترونیک، یعنی اینجا می‌دونه. این عرض می‌کنم این نگاه بر همه اینها حاکمه، چه بگن چه نگن، مستقیم و غیر مستقیم. یه مثال دیگه براتون بزنم، سیمون دو بوار. سیمون دو بوار اگزیستانسیالیستی است که گرایش های مارکسیستی داره. اما ما وقتی راجع به سیمون دو بوار حرف میزنیم، قبل از اینکه اینو مارکسیست بدونیم باید به اگزیستانسیالیست میدونیمش. سیمون دو بوار میدونید که دوست نزدیک، همخونه و در واقع هم نمیدونم چی بگم، ازدواج شرعی با سارت نکرد، ولی همراه همیشگی سارت بود و تعمدن هم اینا با هم ازدواج شرعی نکردن، نوع روابط خاصی هم داشتن، یعنی در حالی که با هم بودن بسیار به هم نزدیک بودن، حتی در زمان مرگ سارت 1380 مرده، کنار این بود، اینها با هم سالها زندگی میکردن، در این حال گسستگی هایی داشتن، ولی در این حال این زن و شوهرها یه سری حساسیت هایی به هم داشتن، در این حال هم یه سری رابطه جداگانه با هم تو حوزه های مختلف فارغ از هم داشتن، یه مدل خاص رابطه. وقتی ما سیمون دو بوار رو توضیح میدیم، سیمون دو بوار رو مارکسیست نمیدونیم، میتونیم بگیم گرایش های مارکسیستی داره، ولی مارکسیست نیست. سیمون دو بوار یک اگزیستانسیالیست فمینیست در گام اول، در گام های بعدی میشه مارکسیست. ولی شما بیاید ببینید تلقی سیمون دوبوار رو از فمینیست و اینکه میخواد وقتی میخواد فمینیسم رو، وقتی میخواد به قول خودش جنس دوم شدن زن رو توضیح بده، کتاب معروفی داره جنس دوم که به فارسی هم ترجمه شده، دو جلدیه، کتاب بسیار حجیمی هم هست، یادم نیست بخش عمده جلد اولش یا بخش عمده جلد دومش، یادم نیست، یکی از دو بخشش هست، مفصل داره توضیح میده، فکر کنم بخش اولش، یادم نیست، درباره جامعه کشاورزی، قشنگ همون حرفای مارکسیستیه، یعنی همون نه که از مارکس گرفته باشه، میگم این نگاه بر کل این حاکمه، همون بحث این که انقلاب نوسنگی، اختراع کشاورزی 7000 سال قبل از میلاد، این اختراع از نظر دوبوار و از نظر قبل از نظر مارکس و از نظر بسیار فمینیستا موقعیت زن رو در مناسبت اجتماعی عوض کرد، یعنی دقیقا با این مقاله دارن توضیحش میدن. بحثشون چیه؟ بحثشون اینه که اینا میگن که قبل از اینکه کشاورزی اختراع بشه، حالا تو تلقی که مارکس میگه عنوانش رو سریع میگه کمون اولیه، اونایی که حالا مارکسیست نیستن از این اصطلاح استفاده نمیکنن، ولی چیزی که میگن شبیه همینه، زندگی مثلا حالا چه بعضیشون میبرن رو انسان نئاندرتال، بعضیشون میبرن رو کرومانیون، فرق نداره رو نئاندرتال و کرومانیون، ماهیتش یه چیزه. بحثی که اینا میکنن این هستش که اجتماعی وجود داشته که در اون اجتماع مردها برای به اصطلاح تهیه خوراک و شکار از غار یا خونه ها بیرون می رفتند و چون معلوم نبود که برگردن یا نه، مثلا کشته بشن نشن، گم بشن نشن، سلام قسم نباشید، خیلی خوش آمدید، لطف کردید، وقتی که به اصطلاح سرنوشتشون نامعلوم بود، زنها مدیریت رو به عهده داشتن، بچه ها نسب از زن می بردن و فقط مادرشون رو می شناختن و اساس این حرفان می بود که باخوفن مطرح کرد تو قرن 19 هم و مبنای اون چیزی شد که تحت عنوان تئوری مادرسالاری مطرحه. حالا بحثایی تو حوزه های همین باستانشناسی در مورد ابطال این هست، دوام هست، اینها کاری به اینا نداریم. حرفشون این بود که شرایط اقتصادی، یعنی در اون موقعیت نوع مولده که هنوز کشاورزی اختراع نشده بود و چون منبع اصلی تأمین غذا خوراک و شکار بود، موقعیت زن رو در به اصطلاح اون مجموعه‌ای که اینا زندگی می‌کردن در اون کمون، در اون قبیله تحکیم می‌کرد، چون مردها حضور فیزیکی پررنگ و مستمر و ثابتی نداشتن، گاه بودن گاه نبودن، بنابراین زنها مثلا تحت سلطه نبودن، تحت استثمار نبودن، این عبارتی که اینا دارن میگن. بعد میگن کشاورزی وقتی رخ داد، کشاورزی موجب شد که مردها دیگه برای شکار و برای جمع‌آوری میوه و غذا بیرون از خونه نمی‌رفتن، توی خونه مستقر بودن و اون وقت این توان فیزیکی مرد که امکان این رو داشت که کار کشاورزی رو در اصل پیش ببره، بازم اینجا به این برمی‌گرده، نیروی موقعیت او رو در ساختار خانواده دگرگون کرد و خانواده به درسالا پیش اومد. ببینید تمام توجیهات اقتصادیه، یعنی تمام هم رو همین چارچوبه، از اصطلاحات اینجوری استفاده نمی کنن ولی همونو دارن میگن. یعنی شما هیچ فمینیستی رو تقریبا پیدا نمی کنید. اما چرا؟ فمینیست های پست مدرن رادیکالی هستن که اونها اصلا تحلیل نمی کنن. فمینیست هایی دارن مثلا تو دوران متأخر، تو ساله 1960 به بعد، که اونها بعضی هاشون هستن که رویکرد هایی دارن که مثلا مسئله رو اصلا به یک تقابل تاریخی بین زن و مرد به طور دائم میبرن، بیولوژیکش میکنن و اینها. ولی بیشتر گرایش های فمینیستی، مثلا گرایشی که ماری وولستونکرافت داشت که اصلا بانی فمینیزمه، فمینیزم لیبرال تو انگلستان سال 1793 1797 فکران فوت شده، ولی همون 1793 اعلامیه معروف استیفا حقوق زن رو منتشر میکنه که به نوعی مبنای فمینیزمه، و گرایش‌های دیگه که رو اکثر گرایش‌های فمینیستی، بیشتر گرایش‌های به اصطلاح گرایش‌هایی که تاریخ رو میخوان توضیح بدن، همه به نوعی به این مسئله به نوعی برمیگردن. اون چارتیه که قبل از مارکس هم بوده، مارکس این رو فرمولش کرده، بعد از مارکس هم ادعی هستن که بهش انتقاد میکنن، انتقاداشون اینه که مثلا میگن آقا مثلا تا حدودی اخلاق یا هنر یا ادبیات مثلا مستقیما نتیجه اینجا نیست، مثلا میتونه برای خودش تا حدودی مستقل باشه یا اصلا مستقله، ولی بازم شما میبینید وقتی کل ماجرا رو میخواد توضیح بده باز اصلی ترین تکیه رو اینجاست. شما تمام کتاب های علوم اجتماعی رو، علوم اجتماعی به خصوص کتاب های درسی علوم اجتماعی رو از این منظر آنالیز کنید ببینید چیزی غیر از این پیدا میکنید یا نه. اصلا وقتی اینا توضیح میدن نظام خانواده رو، وقتی توضیح میدن اخلاق رو، وقتی میخوان توضیح بدن دگرگونی های اجتماعی رو، تغییرات رو، همه شما نگاه کنید عنصر اصلی اینجاست. حتی اونجاهایی که به عنصر ذهنی، به فکر انسانی تکیه میکنن، ریشه شو که ببینید میبینید به اینجا برمیگرده، منتها فقط درجهش متفاوته. خب حالا یه ببینیم این استراکچر رو داشته باشیم در مورد تلقی که مارکس داره. بیایم حالا ببینیم که به تلقی که مارکس تاریخ داشت چگونه بود. گفت این کمون اولیه بود که در واقع مالکیت خصوصی نداشت. ببینید اینجا نه مالکیت خصوصی وجود داشت، نه دولت، نه طبقه. قبلا عرض کردم که مارکس معتقده که جامعه‌ای که مالکیت خصوصی نداشته باشه طبقات در اون وجود ندارن، یعنی همه در یه سطح. یعنی اینجوری نیست که یه طبقه دارا باشه طبقه نادار. چرا اینجوری نیست؟ چون تولید اصلا به اون سطح نرسیده که این امکان به وجود بیاد که تولید اضافی باشه که یه عده بگیرنش و یه عده ازش محروم بشن. و چون این امکان نیامده بس تفاوت طبقاتی نیست. منطق مارکس، منطق اینجا یه مقدار منطق مارکسیستی با منطق علوم اجتماعی متفاوت میشه. منطق مارکس این هستش که دولت محصول تضاد طبقاتیه. یعنی اینجا نگاه مارکس با بقیه مقدار فرق داره. یعنی ما نگاه های غیر مارکسیستی در علوم اجتماعی داریم که دولت رو تماما معطوف و محصول تضادهای طبقاتی نمیدونن. البته بی ارتباط به هیچ نمیدونن ها. یعنی تمام اون چیزی که تحت عنوان جامعه شناسی سیاسی هست، امروز هم تو دانشگاه ما درس داده میشه، چه جامعه شناسی سیاسی آقای نقیب‌زاده باشه، چه جامعه شناسی سیاسی آقای قاضی باشه، چه جامعه شناسی سیاسی بشیریه باشه، چه جامعه شناسی سیاسی که ترجمه میشه و منتشر میشه و تدریس میشه، تمامشون شما نگاه کنید نوعی ارتباط بین عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی برقرار میکنن و اون لولایی که این ارتباط رو برقرار میکنه مفهوم طبقات و گروه اجتماعی هست. یعنی طبقات و گروه اجتماعی هستن که پایینشون بدنشون به اقتصاد بست میشه و بالاشون به حوزه سیاست. پس تو علوم اجتماعی حتی در مورد بحث دولت اگرچه نگاه مارکسیستی مطلقا دیشانه نیست، اما باز هم رد پای این درک مارکسیستی رو بعضن میشه دید. منتها درک مارکسیستی این ویژگی خاص رو داره، دولت رو تجسم اراده طبقات میدونه. این اصلا مارکسیسم نمیتونه دولت رو تحلیل کنه مگر اینکه بگه که این دولت محصول کدوم طبقه است، نماینده کدوم طبقه است، اراده کدوم طبقه، از کدوم منافع کدوم طبقه، در مقابل کدوم طبقه یا طبقات دیگه داره دفاع میکنه. درک مارکسیستی دولت اینجوری است. خب اینا معتقدن کمون اولیه که مالکیت خصوصی نداشته، طبقه هم نداشته، خب دولت هم نداشته اصلا. حتی تو ترقی که انگلس ارائه میده اینا خانواده رو هم محصول مالکیت خصوصی میدونن. و جالبه اینو بهتون بگم، میگم روح این نگاه همه جا هست. ویلدورانت مارکسیست نیست، به هیچ وجه مارکسیست نیست و میشه گفت حتی یک لیبرال محافظه کاره. یعنی گرایش های فکریش به لیبرال های حزب جمهوری خواه خیلی نزدیکتره. جایزه معروفی هم که گرفت از جرالد فورد گرفت. شما بخش اول تاریخ تمدنشون جلد اول یه بخش مفصل شاید 100-150-200 صفحه‌ای داره، من یادم نیست، که یک مقدمه است در تاریخ تمدن، مجموعی از بحثایش که اون میکنه قبل از اینکه گزارشش رو شروع کنه به نوعی تحلیل میخواد بکنه. اونجا به فرهنگ، به خیلی چیزا توجه میکنه. ولی جالبه توجه کنید روحی که حاکمه بر اون نگاه باز یک روح اینگونه است. من خیلی صریح صحبت نمی کنم، شما اگه خودتون خواستید برید ببینید توضیحاتی که راجع به اخلاق میده، راجع به تغییرات خانواده میده که خیلی خطرناکه، یعنی خیلی باید دقت کنید روش، چون اگه آدم تحت تاثیرش قرار بگیره خیلی چیز میکنه، زمینه ساز خیلی دگرگونی هاست. شما ببینید وقتی توضیح میده مثلا مقوله های مختلف اخلاق رو، به خصوص بحثایی که داره راجع به اخلاق جنسی اینا دقت کنید، ببینید تماما داره همه چیز رو با اینجا توضیح میده با فاکتور اقتصادی. صراحتا از این زبان استفاده نمیکنه، اما فاکتور اصلی که داره روش بحث میکنه همش اینه. یعنی وقتی من حالا میگم ریستر نمیشم، وقتی که میخواد یه سلسله مفاهیم اخلاقی رو توضیح بده، مفاهیم اخلاقی که تو ادیان مطرح هستن، به صورت جدی مطرحن و تو بسیاری از اخلاقها، نظامهای اخلاقی دیگه هم مطرحن، اخلاقهایی که حالا دینی هم ممکنه توحیدی نباشن اما تو اخلاق مطرحن، حتی مثلا ما تو اخلاق ویکتوریایی مثلا قرن 19 هم میبینیم بود. وقتی میخواد اینا رو توضیح بده خیلی جالبه، ریشه پیدایش این مفاهیم رو میبره به اینجا، به شرایط اقتصادی که بشر داشته، که مثلا اون شرایط اقتصادی چه حال رابطه ایجاد کرده، چه امکانی به مرد داده، چه شرایطی ایجاد کرده، چرا این مفهوم به وجود اومده، پاسدار چه منافعی برای مرد بوده. باز ارتباط مرد میگرده به مسائل اقتصادی و سود و منفعت و غیره و غیره و درک ماتریالیستی از تاریخ، منتها با چند لایه. شبیه همون نگاه رو، خیلی جالبه، شبیه همون نگاه رو آدم توی کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت انگلس میبینه. یعنی چیزی رو که انگلس مطرح میکنه که صراحتا خانواده رو و دولت رو نتیجه مالکیت خصوصی میدونه و نتیجه فروپاشی کمون اولیه میدونه، با بیانی دیگه بیلدورانت لیبرال هم داره میگه، و باز با بیانی دیگه ما ببینیم توی سخن فمینیستی سیمون دو بوار هست. یعنی جالبه تمام اینها با هم، این و با بیان دیگه تو اندیشه باستانشناسانه باکوفن هست که پدرجد تئوری که همه این هاست، اون کتاب جامعه باستان معروفشو که منتشر میکنه توی سالهای دهه فکر کنم 1360ه، الان یادم نیست، فکر کنم 1360-1370ه که منتشر میکنه، که همه اینها به نوعی دارن بازگو میکنن مدلی رو که اون مطرح کرده. خب بعد از خمون اولیه مرحله بعدی، وقتی که نیروهای مولده، اینم بگم مارکس معتقده این دیگه حرف مارکسه، این حرفو به این شکل سریع اونجا نمیبینیم تو بقیه، این نیروهای مولده وقتی رشد پیدا میکنه با مناسبات تولیدی درگیر میشه، این درگیری منجر به این میشه که انقلاب به وجود میاد. یعنی مارکس انقلاب رو اینجوری میفهمه، تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی، انقلاب‌های اجتماعی سیاسی رو، یعنی هر جا دنبال انقلابه دنبال اینه که این نیروهای مولده رشد میکنن. حالا خواهیم دید که نمونه‌های نقیض تاریخی بسیار زیادی داره، نیروهای مولده گسترش پیدا میکنن، بس پیدا میکنن، با این مناسبات رو درگیر میشن، این ناسازگاری منجر به میشه که نهایتا نیروهای مولده این پوسته مناسبات رودی رو از هم میشکنن، باز میکنن، میشکافن و مناسبات تولیدی مناسب با خودشون ایجاد میکنن. اون معتقد رشد نیروهای مولده موجب شد که این مناسبات تولیدی هنرمندی دیگه پاسخگو نبود. مناسبات تولیدی جایگزینش چی بود؟ بعد داری که قبلا دربارش صحبت کردیم. از اینجا به بعد این مدل مارکس یک ایراده اساسی پیدا میکنه. تا قبل از سرمایه‌داری تو این بعد داری و فئودالیسم به راستی مشکل داره، این مقوله به راستی مشکل داره. حالا توضیح خواهم داد چرا. ما الان چی رو در اینجا توضیح میدیم؟ درک مارکس از تاریخ رو، یعنی در واقع این تقسیم بندی تاریخ از نظر مارکس. به عبارت دقیق‌تر شاید بشه این گفت از نظر مارکسیسم، چون مارکس متسلط نبود رو اینها، یعنی معتقد بود که اینجوری نیست که یک دو سه چهار باشه و غیر از این نباشه. بعدن مارکسیزمه که خیلی متسلط میشه رو این موضوع و اینها میگردن، دفعات پیش عرض کردم تو دور دنیا تو هر جا میگشتن که یه فاکتوری پیدا کنن که اثبات کنن این مدل خودشون، تو ایران میگشتن بدون یه دونه برده پیدا کنن تو این اسناد مثلا باستانی که بگن ها ایران هم برده‌داری داشت، میگشتن که یه جوری اثبات کنن که ایران هم فئودالیسم داشت، همه شرق و همه آسیا، چون میدونی این مدل برای اروپا جواب میده، به خصوص این دو تاش، برای روم و یونان، برای شرق حقیقتا ما نه فئودالیسم در اومده داریم نه برده‌داری. فکر میکنم قبلا اشاره کردم ولی خب حالا بازم سر فرصتش اشاره میکنم. خب ببینید پس خیلی کوتاه رو اینا صحبتی بکنیم. ببین ماجرا اینه، جامعه بردهداری از نظر مارکس بر اثر رشد نیروهای مولده به وجود اومده. اون رشد نیروهای مولده چیه؟ انقلاب کشاورزیه. انقلاب کشاورزی فضای تازه‌ای رو ایجاد کرد، مناسبات تولیدی رو به هم زد و مناسبات تولیدی کمون اولیه تغییر کرد، اون کمونیسم اولیه تغییر کرد، بردهداری به وجود اومد. بردهداری جامعه‌ای است که از نظر مارکس البته این یه واقعیت تاریخیه، ما گزارش‌های دقیق تاریخی ازش داریم که جامعه‌ای است که در واقع در اون نقش اصلی تولید بر عهده بردگانه و برده اساساً انسان تلقی نمیشه، همون ابزار جانداره و فاقد هر گونه حقیه، یعنی هیچ نوع حقی نداره و یک در واقع مناسبات ظالمانه است که جالب مختص غرب هم هست، یعنی ظهور اصلیش در یونان بوده. وقتی که دوران هلنیزم یا یونانی معابی شروع میشه از سال 323 قبل از میلاد بعد از مرگ اسکندر، با موجی که اسکندر وارد میکنه، البته شاید دوران هلنیزم رو بتونیم زودتر هم بدونیم، یعنی 323 نه بریم زودتر، حتی زمانی که اسکندر حمله به شرقش رو شروع میکنه سال شاید مثلا 334 قبل از میلاد رو، موج هلنیزم یا کور هلنیزم که شروع میشه، کور یونانی معابی، جالبه که این تو خود یونان بردهداری خیلی حاکم بوده، به خصوص از قرن 8 قبل از میلاد که یونان وارد تاریخ غرب میشه، یعنی یونان به عنوان مهد غرب ظاهر میشه، تا کور یونانی معابی، یعنی از قرن 8 قبل از میلاد تا حدود قرن 4 قبل از میلاد، 334 قبل از میلاد، و اگر مبنای دوران هلنیزم بگیریم، اون سر تا سر دوران کلاسیک یونان از قرن 8 تا قرن 4، بردهداری به طور تام و تمام وجود داره، به شکل خیلی ظالمانه ای هم وجود داره. جالبه که وقتی که کور هلنیزم یا یونانی معابی شروع میشه، اسکندر موج فرهنگ و اندیشه و نظام سیاسی یونانی رو میاره و استیلای یونان رو گسترش میده بر شرق و بین النهرین، بر مصر تا مرزهای محدودی از هند، بر ایران و بخش‌های عمده‌ای از این خاورمیانه، جالبه که اینجا بردهداری ضعیف میشه، کمرنگ میشه، یعنی روح شرقی اصولا سازگار با این امر بردهداری نبوده و ما تو شواهد تاریخیمون حقیقتا دوره هایی که بتونیم شواهد گسترده و مفصلی از وجود برده ها پیدا کنیم نداریم. چیزی به نام بردگان خانگی شبیه مثلا آدم هایی که بیان تو خونه کار کنن، مثلا به صورت زنان یا مردانی که به عنوان کمک کار خونه باشن، اینو بوده توی شرق، ولی برده در معنای حیوان یا ابزار جانداری که کار تولیدی انجام بده، این تو شرق اگر هم بوده خیلی نادره و اصلا زیاد و گسترده نیست. برای همین این خاورشناسان روسی که تحت سیطره اون تفسیر استالینیستی میخواستن تمام این مدل رو به زور به تمام تاریخ بشری یه جوری برای شاهد پیدا کنن، بگن همه اینا این دوره داشتن، سخت توی ایران و تا حد مصر و اینها به تکافو میافتادن، چون پیدا نمیکردن هیچ گواهی بر دال بر وجود برده تو معنای کلاسیک یونانی اینجا نبود. یعنی شرق اگر هم داشت خیلی محدود بود و تازه خیلی وقتا میشه گفت اصلا نبود. البته الان این حریم شکسته، خود اینها اینو میگن، یعنی الان بسیار ما با مورخانی داریم، چه اروپایی لیبرال، چه مورخان روس، چه حتی نئومارکسیستا که اینو کاملا اعتراف میکنن. الان حتی مارکسیستای ایرانی خارج از کشور خیلی هاشون رو میگن، میگن ما اشتباه میکردیم، مثلا دکتر احمد سیف یا اون آقای عباس ولی یادم نیست که ایران پیش از سرمایه‌داری رو نوشته، اینا هم یا آقای احمد اشرف، اینا همه میگن، البته احمد اشرف مارکسیست نیست، اینا همشون این بحث رو مطرح میکنن که آره ایران یه مدل دیگه ای داشته، ایران بردهداری نداشته و حتی فئودالیسم هم در اون معنا نداشته و ما باید در ایران به دنبال چیز دیگه ای بگردیم. اتفاقا یک جامعه شناس آلمانی به نام ویتفوگل این تئوری رو مطرح کرد، تئوری تحت عنوان استبداد آسیایی، شیوه تولید آسیایی، که این اصطلاح رو از خود مارکس فهم گرفته بود. یعنی خود مارکس اولین کسی بود که فهمید این مدلش فقط در اروپا صدق میکنه. خودش تو سالهای 1860 و اینها این بحث رو مطرح کرد که ما یه چیزی هم داریم به نام شیوه تولید آسیایی که نه برده‌داری نه فئودالیسمه، یه چیز دیگه است، باید روش بحث کنیم. خب پس طبق مدل مارکس این برده‌داری هست، تا اینکه باز باید یک اتفاق رخ بده اینجا تو نیروهای مولده، نیروهای مولده دگرگون بشن تا این دگرگونی بتونه ساخت مناسبات برده‌داری رو در هم بشنه، مناسبات فئودالی جایگزینش بشه. اتفاق تاریخی که میفته این هست که در قرن چهارم میلادی، تقریبا سوم و چهارم میلادی، برده‌داری دچار بحران میشه و تدریجا ما شاهد این هستیم که زمین‌های بزرگی که بردگان روش کار می‌کردن تکه تکه میشن، به صورت تکه‌های کوچیکی در میان که هر یک از این تکه‌ها رو به لاتین بهشون فئو میگفتن. اینها در اختیار جنگاوران ژرمنی قرار میگیره که میان تدریجا در روم مسلط میشن. به جای اون سیستم قبلی که زمین‌های بزرگی بود که بردگان روش کار می‌کردن و بردگان هیچ حقی نداشتن، هیچ گونه حقوقی نداشتن، هیچ مزدی نمی‌گرفتن، زندگی و مرگشون در دست بر صاحبشون بود، بردهدار بود، فروخته می‌شدن، شکنجه می‌شدن، حتی حق مثلا ازدواج و اینها نداشتن، هیچی اصلا. اون سیستم کاملا فرو می‌پاشه و ارباب‌های ظهور می‌کنن که چون صاحب قطعه‌های زمین کوچکی هستن که بهش فئو میگن، اینا فئودال نامیده میشن و روی این قطعه زمین‌های کوچک دهقانانی کار میکنن که این دهقان‌ها برده نیستن، حقوق انسانی دارن، خانواده میتونن تشکیل بدن، آزادن، زندگی، حق حیات دارن، منتها با زمین خرید و فروش میشن، یعنی به زمینشون وصلن. اگر مثلا امروز ایشون صاحب این زمین هست، این زمین رو فردا بفروشه به اون خانم، اون خانم صاحب این ها میشه، ولی رابطه بردهداری نیست. این رابطه جدید رو تو غربش سرواژ میگن یا فئودالیسم میگن. خب این اتفاق تدریجا از قرن سوم میلادی رخ میده، بردهداری تبدیل به فئودالیسم میشه. اینجا تئوری مارکس یک ایراد داره، نمیتونه اینو توضیح بده. هیچ اتفاقی در نیروهای مولده در اون معنایی که مارکس میگه رخ نداده، یعنی ابزار تولید هیچ رشد خاصی نکرده، هیچ ویژگی دگرگون شونده متفاوتی پیدا نکرده، هیچ اختراع جدی تاثیرگذار برجسته ای که ما بتونیم بگیم ماهیت نیروهای مولده رو عوض کرده رخ نداده. یعنی اون چیزی که مثلا تو کشاورزی رخ داد، تو انقلاب کشاورزی رخ داد، یا اون چیزی که تو انقلاب صنعتی رخ داد، اینجا اصلا نیست. پس چرا مناسبات تولیدی عوض شد؟ اگر واقعا ماجرا این گونه است که نیروهای مولده با مناسبات تولید ناسازگار میشن و بعد گسترش پیدا میکنن و این مناسبات عوض میکنن، چرا برده‌داری به فئودالیسم تبدیل شد؟ نیروهای مولده ما نمیتونیم به هیچ وجه نمیتونیم بگیم رشد کرده، حتی میتونیم بگیم دچار انحطاط هم شده. یعنی اگر قبلا با خیش و گاواهن و نان بیل کار میکردن، همچنان همون چیز است. دامنه زمین‌های تولیدی تازه پایین هم اومده توی قرن سوم چهارم میلادی به دلیل جنگ ها، به دلیل بحران ها، قحطی ها، به دلیل انحطاط اقتصادی. چرا یه دفعه این واقع به اون تبدیل میشه؟ اون اختراع کجاست؟ اون چیزی که باید اینو بستش بده کجاست؟ یعنی این یک سوال جدی در مقابل اندیشه مارکس. ادامه بحث خواهیم دید. میشه مدل مارکس رو برای اجتماعات مدرن روش به کار برد؟ اشکال مارکس، یکی از اشکالات اساسی مارکس اینه، هم بحثی که راجع به طبقات داره و تضاد طبقاتی داره، هم بحثی که راجع به نیروهای مبارزه داره، این رو اگر ما بیاییم، یعنی اگر این میومد تعمیمش نمیداد به تمام تاریخ، فقط در اجتماعات مدرن حرف میزد، قابل فهم بود. اما اشکالش این که تعمیم میده به همه تاریخ و همه تاریخ این گونه نیست. تو عالم مدرن حقیقتا اقتصاد اصالت پیدا کرده، انسان تبدیل به یک حیوان اقتصادی شده. در عالم مدرن واقعیت است که نیروهای مولده وقتی گسترش پیدا میکنن، همه چی رو دگرگون میکنن. ما اینو خیلی راحت میبینیم، همون چیزی که تحت عنوان سیطره تکنیک ازش بحث میشه، همون که ما ترجمه میکنیم به ولایت تکنیک. واقعا تکنیک زندگی ما رو عوض کرده، همه چیز رو عوض کرده. شما همین امروز خیلی راحت نگاه کنید، الان این انقلاب الکترونیک واقعا شاید 40 سال هنوز ازش نمیذره، اون فضای مجازی چقدر روابط آدم ها رو عوض کرده و چقدر در آینده عوض خواهد کرد. چقدر مناسبات انسانی تغییر میده. اصلا اومدن تلویزیون چقدر زندگی آدم ها عوض کرد. اختراعات صنعتی اهم از کارخونه ها تو صنعتی شدن تولید چقدر مشاغل رو از بین برد، مشاغل جدید ایجاد کرد. به تبع این تغییر در مشاغل اقتصادی مناسبات انسانی رو دگرگون کرد، اخلاقیات تازه ایجاد کرد، نظام روانشناختی تازه ایجاد کرد. اینها درسته، اینها کاملا درسته. یعنی این چیزها تو عصر مدرن رخ داده. یعنی شما می‌بینید حد تازه ما با امواجی از انقلاب تکنیکی رو بدونیم که این امواج در دل یه مجموعه هن. یعنی آن چیزی که ما به نام تکنیک مدرن میشناسیم یک فازش فاز صنعت مثلا انقلاب صنعتی انقلاب ماشین بخار بوده، موج اولش 1750-1760، موج دومش الکتریسیته، موج سومش انقلاب الکترونیک. همین سه موج کلی دگرگونی ایجاد کرده. یعنی همین فاصله سه موج رو آدم نگاه میکنه میبینه که کلی ماجرا رو تغییر داده، بعضی به بعدم تغییر میده. حقیقتا روابط ما رو به سمت مجازی شدن خواهد برد موج جدید، موج انقلاب الکترونیک، حتی نسبت به موج انقلاب صنعتی، با اینکه به یه دوره تعلق دارن، فازهای تکمیلی یه چیزن. این درسته، این تلقی رو در مورد این دور، در مورد اصل مدرن میتونیم به کار ببریم. واقعا تکنیک همه چیز رو دگرگون میکنه. این همون تقدیر تکنیکه، همون بحثی که های دیگر هم میگه که تکنیک یک تقدیری داره، یک در واقع یک کلیتی داره که اون کلیت بر ما حاکم میشه و خیلی سخته که از اسارت اون کلیت در بیاد. اون رو به نوع دیگه مارکس داره اینجوری میگه، این درسته. اما در مورد دوره‌های ما قبل مدرن حقیقتا صدق نمی‌کنه. یعنی در دوره‌های ما قبل مدرن ما به هیچ وجه نمی‌تونیم جز اون دوره اولی که ایشون می‌تونه ازش فاکس بیاره که معنی چقدر واقعا واقعیت داشته که انقلاب کشاورزی در این دو دوره هرگز چنین نقشی نداشته. و دوره مدرن مگه چند صد سال طول کشیده؟ کلاً 500 سال 600 سال. کل تحولات تکنیکی که تو دوران مدرن رخ داده شاید به 300 سال نمیرسه. خب بله، میشه گفت این تاریخ 300-400 ساله اخیر با این مدل تا حدی میخونه. ولی همه میخونن. و بعد اشتباه مارکس این تعمیمیه که میده، یه اشتباهش اینه که فکر نمیکنه این انسان مدرن طبیعت تاریخش اینه. اما حقیقت انسان این نیست. یعنی حقیقت انسان رو هم تابع همین طبیعت تاریخی انسان میکنه. خب اگر رو برمیداری بحثی نداری من فئودالیسم هم سریع توضیح بدم که بتونیم رو بحث سرمادار اینا برسیم. اشکال نداره. ساعت چنده دوستان؟ ساعت داریم؟ خب اگر اشکال نداری 10 دقیقه رو برای فئودالیسم و مختصر سمبری صحبت کنیم، 6-5 دقیقه تمام شد. اگر رو برمیداری بحثی نیست دیگه ها، برم رو فئودالیسم. خب بحث بعدی اینه، ببینید گفتم اون نمیتونه توضیح بده، واقعا نمیتونه توضیح بده که چرا برمیداری به فئودالیسم تغییر پیدا کرد. اینم بگم من به دنبال این توضیح هم نیست. یعنی شما نگاه کنید وزنی که در آثار مارکس هست در خصوص پرداختن به دوره‌های ماقبل مدرن نسبت به دوران مدرن خیلی کمه. یعنی حقیقتا به دوره‌های ماقبل مدرن نمی‌پردازه زیاد. توی مانیفست در حد مثلا 5-6 صفحه 7-8 صفحه شاید از تمام این سه دوره اول رد شده. تمام هم و غم ما سوی این مدل است و قبل از اون خیلی نمیپردازه و خیلی تعصبم روی مدلش واقعا نداره. وقتی که تحقیقات جدید باستان شناسی یا مطالعاتش در مورد هند یا در مورد روسیه بهش نشون میده که این مدل اصلا درست نیست، خیلی راحت میگه آره نیست و میپذیره و میگه که مثلا آره ما باید دنبال چیزای دیگه‌ای برای اونجا بریم، ولی براش مهم نیست اصلا. یعنی برای اون کانون ترجمش اینجاست و رو این تکیه کرده. اما مارکسیست ها خیلی سعی کردن که این مدل رو به همه جا تعمیم بدن. خب بیاید رو فئودالیسم. فئودالیسم مدلیه که از نظر اینها مبناش باز تولید کشاورزی است. خب ابزار تولیدش اینها عین ابزار تولید بردهداریه، با این تفاوت که یک مناسبات دیگر روش حاکمه. یعنی همون که گفتم انسانی که در عنوان ارباب یا سینیور یا فئودال صاحب یه قطع زمینی است، حالا قطع زمینش مثلا یه مداری هم کمی هم بزرگ ولی نه زیاد بزرگ، و یک سر یا دو سر یا سه سر، مثلا سرها که گفتم اون دفعه اینا رو نوشتم، سر یا سرف هر کدوم که تلفظش کنیم، توی زمینش کار میکنن. معادل رعیت ما نیستن، چون رعیت ما خیلی آزادیش بیشتر بوده. یعنی سر یا سرف کسیه که
تو زمین ارباب یا فئودال کار میکنه و یه دوره برای اربابش مثلا مالیات جنسی میده، مثلا مرغ میده، تخم مرغ میده، نمیدونم گوشت گوسفند میده، نمیدونم گندمی که کاشته میده. یعنی صرف کسیه که تو زمینی که مال اربابه زندگی میکنه، یه محوطی از اون زمین مال اون صرفه، خونه داره، مثلا یه محدوده کوچیکی از زمین برای تولید کشاورزی داره، چند تا مثلا دام و مرغ و خروس و از این چیزا داره و یه محدوده برای خودش زندگی میکنه، منتها نمیتونه از اون زمین بره بیرون. اون زمین اونجا از لحظه تولد تو عبد اونجاست و اگر اون زمین خرید فروش بشه ارباباش عوض میشه، بعد اون اونجاست و یه دوره باید مالیاتش جنسیه، مثلا مرغ و گوشت و اینها میده، یه دوره کارش اینه که میره بیگاری برای ارباب میکرد تو زمین ارباب، یه دوره آخری که دوران انحطاط فئودالیسم هست، چون پول رواج پیدا میکنه مالیات دهیش پولی میشه، یعنی مجبور میشه که در ازای کاری که میکنه، مثلا در ازای کاری که میکنه بفروشه اون تولید رو، پول به اربابش بده. اما به هر حال به نوعی تحت سیطره ارباب هست از نظر اینکه مکانش رو نمیتونه از دست بده. یه سری هم ارباب اشرافاتی به لحاظ حقوقی بهش میکنه از نظر اخلاقی، اینا که حالا خیلی گفتن نداره، چیزای یه خود زشتیه. در حال در مورد مثلا در حال به نوعی توی مثلا اگر مثلا سربی اگر ازدواجی بکنه یه چیزهای مثلا اینجوری چیزی داره که البته شکل قانونی نداره ولی به هر حال رخی داره. اما در اون سیستمی که ما تو شرق داریم، ما در شرق ارباب و رعیتی داریم اما سرب در این معنا نداریم، یعنی رعیت ما بیگاری برای ارباب انجام میداد، بیگاری میکرد. مالیات جنسی به معنای اینکه مثلا مرغ و خروس و اینها ببرنم تو عید و توی چیزا اینها به ارباب بدهم داشت. اقتصاد پولی خیلی رواج نداشت، شاید این اواخر. اما رعیت تو جامعه ما آزادی این رو داشت که از این زمین به یه زمین دیگه بره، از این روستا به یه روستای دیگه بره. فئودالیسمی که توی اروپا بود با فئودالیسم شرق دو تا تفاوت داره، شاید هم سه تا. یه تفاوتش اینه که رعیت در شرق صرف نیست، صرف نیست، حقوق داره، حقوق انسانی تا حدی داره، میتونه زمینش رو عوض کنه، شهرش رو عوض کنه، اصلا از اینجا پاشو بری یه دیگه، اصلا این ارباب رو ول کنه. این یه نکته است. نکته دیگرش این استش که سیستم حقوقی منسجمی که به صورت متسلب این رعیت رو محکوم کرده باشه به رعیت بودن وجود نداره. برای همین ما میبینیم مثلا رعیت با نفوذ به دربار یه دفعه خودش اصلا یه آدم متنفذ میشه، خود میشه مثلا ملیجک. بسیار از این چهره های متنفذ که بعداً به رجال تبدیل میشن، رجال سیاسی تبدیل میشن، سابقه شون رو نگاه کنید یا پدرشون رعیت بوده یا خودشون رعیت بودند، ولی تونستن قشنگ تحرک اجتماعی داشته رشد کنند. این تو اروپا نبود. تو اروپا یه سیستم بسته حقوقی بود که راه رو به اینا میبست. شما میبینید مثلا کسی که به نام امیر کبیر ما میشناسیم، فارغ از اینکه حالا اصلا بخوایم تحلیل تاریخیش بکنیم چی بوده، خوب بوده، بد بوده، من کاری به اونا ندارم، قضاوت‌های مشهور دربارش چیست، امیر کبیر یک رعیت زاده است، به راحتی ولی رشد میکنه، تحرک اجتماعی به روی رعیت بازه که جا به جا بشه موقعیتش، یا حتی بعضی رجال برجسته سیاسی همون دوره قاجار. این برای تو سرو اروپا وجود نداره، تو نظام سرواش وجود نداره. تو نظام سرواش صرف زاده همیشه محکومه که تو همون سطح بمونه. این یکیه. پس یه تفاوتش اینه. یه تفاوتش هم همون حق جابجایی و دگرگونی و این برنامه رفتنشه. یه تفاوت دیگه این هست که فئودالیسم در اروپا کانونش، محورش چه در مرکز ثقل سیاسیش، چه در مرکز ثقل اقتصادیش در روستاست. در فئودالیسم اروپا شهر تقریبا وجود نداره. وجود داره، اهمیتی نداره. شهرها مرکز ثقل اقتصاد و سیاست نیستن. شهرها کانونهای استراتژیک حیات اقتصادی اجتماعی و سیاسی نیستن. در فئودالیسم اروپا ما شهرهای بزرگ اصلا نداریم، شهرها همه کوچیکن و وزن، نه فقط از نظر وسعت کوچیکن، وزنی هم ندارن. توی شرق به عکسه. در اون چه که میگیم فئودالیسم شرق که حتی غلطه این اصطلاح، شرق فئودالیسم نداره، ولی حالا ما میگیم چون نمیدونیم بگیم چی. اون سیستم اعراب رعیتی شرق، روستا مرکز حیات اقتصادی هست، اما ارباب ها غالبا تو روستا زندگی نمی کنن، ارباب ها تو شهره. مرکز ثقل حیات اقتصادی و سیاسی شهره و ما شهرهای بزرگ داریم. ما همین مثلا نیشابور، شهرهای بزرگ تو همین شهر خودمون، سیستم دوره به اصطلاح، حالا معادل اینا بزن میگم اصلا غلطه، نمیشه اون معادل ها رو اینجا به کار برد. ما فئودالیسم حقیقتا نداریم، ولی حالا هر چی که بگیم اون دوره که اونها فئودالیسم داشتن، ما اینجا شهرهای بزرگ داریم، شهرهای پر رونق داریم، بغداد مثلا، نیشابور مثلا، ری حتی تا حدی، شهرهایی که توانمندن و مرکز ثقل حیات سیاسی اقتصادی هم. این هم یه تفاوت دیگه است. یه نقطه یک تفاوت دیگه هم که باز میشه تحر کرد، در فئودالیسم اروپایی ما یک شاهد این هستیم که اشراف فئودال به لحاظ زمین هایی که در اختیار دارن، این زمین ها خیلی وسعت نداره، زمین ها محدوده و اشراف فئودال به عنوان یک محور قدرت در کنار محور قدرت دیگری به نام شاه و در کنار محور قدرت دیگری به نام کلیسا حضور دارن و این سه محور قدرت با هم در تضاد و وحدت همزمان به سر میبرن، یعنی در این حال به هم نزدیکن، همسو هم و در این حال با هم در تضاد شدیده، رقابت های شدید دارن. این سیستم سگانه و محور سگانه قدرت به این شکل و این نحو رو ما اصلا توی شرق، حالا مدل ایران رو دنبال کنیم، نداریم. یعنی تو ایران شرایط خاص جغرافیایی ما موجب شده که بعد از ساسانیان ما اصلا دولت مرکزی تو ایران نداریم تا صفویه، یعنی بعد به جاش ارباب های ما داره زمین های بزرگه، یعنی نظام اربابی ما داره زمین های بزرگه. اگرچه همین نظام ارباب رعیتی ما به شدت متغیره و دستخوش تحوله، چون دائم جنگه، دائم رفت آمد سلسله هاست و دگرگونی تو نظام ها. بنابراین ما یک جریان بسیار سیال، فعال، به قول امروزی ها پویا و پرتحول و دگرگون شونده داریم و به همین مسئله موجب شده که مرکز ثقل اقتصاد ما، مرکز ثقل حیات اجتماعی سیاسی ما از روستا رفته رو شهر متمرکز شده. در دولت‌های اروپایی اون سیستم متسلب حقوقی مثل یک سیمانی، یک زنجیره‌ای کلیت این نظام رو کنار هم نگه داشته و بهش یک وحدتی بخشیده و یک استمراری بخشیده علی‌رغم تکاپوی درونی و تضادهای درونی که توش هست، ولی ما چنین چیزی اصلا نداریم. برای همینه که وقتی میخوان ما رو توضیح بدن دوچار مشکل میشن. مثلا اون دفعه هم شاید قبلا خدمتتون عرض کردم، مثلا مارکسیست های کلاسیک که خب به تبع دستور نگاه استالینی مجبور بودن بگن فئودالیسم، اونایی که یه خود واقع‌بین‌تر بودن گیر میکردن که چی بگن، مثلا محمد رضا فشاهی که خودش یه نوعی از نظر چیزی مارکسیست استالینی بود، الان خارج از کشوره، ولی خب مثلا یه خورده میخواست تعدیل کنه میگفت فئودالیسم دولتی، نمیدونست چی بگه. مثلا چیز احسان طبری اون موقعی که مارکسیست بود، خب از یه طرف ناچار بود اون مدل حزبی رو تبعیت کنه، از اون بعد میدید که واقعیات تاریخی ما با اینا نمیخونه، میومد میگفت که مثلا فئودالیسم خاص ما، فئودالیسم خاص ایرانی. اینا همه نشون میده اینا فهمیدن یه چیزی رو که این اون نیست اصلا. و یه نکته هم بگم، مدلی هم که آقای کاتوزیان مطرح میکنه، کاتوزیان استنباط میکنه مدل ویتفوگل رو، اون استبداد شرقی رو، میاد اون رو میخواد تو ایران اعمال کنه. اون مدل هم حقیقتا نامده ایران درست نیست، چون ایران اگرچه اقتصاد مبتنی بر زمین های وسیع اربابی داشته و اگرچه دولت ها در رفت آمد هاشون تسلط بر زمین ها پیدا می کردن و ارباب ها قدرت چندانی در قبال دولت ها نداشتن، اما به هیچ وجه این گونه نیست که ما در ایران دولت های مقتدر مطلق
در اون دوره زمانی که دوره زمانی فئودالیسم نامیده میشه داشته باشیم. اون حرفی که کاتوزیان میزنه با واقعیت تاریخ ما حقیقتا نمیخونه، چون شما از ساسانیان به بعد به هیچ وجه دولت مرکزی ندارید. شما تمام تاریخ ایران رو که نگاه کنید، پردامنه ترین تا سلسله تاریخ ایران ملوک و طوایفی ترین سلسله است، یعنی اشکانیان. اصلا ما سلسله های منسجم حکومتی نداریم. اون مدلی که اینا میخوان از یک استبداد تمام عیار بر مبنای الگوی توتالیتر بگیرن و به تمام تاریخ ما تعمیم بدن و بعد بگن ما تاریخ استبدادی این گونه داشتیم، این حقیقت نداره. ما از صفویه به بعد فقط با رژیم های مرکزی روبرو میشیم. یه دوره صفویه رو داریم از 906 تا 1148، یه دوره شاید مثلا نمیدونم 3 قرنین ها 10 تا مثلا 12، 2300 سال مرکز رژیم مرکزی داریم، دوباره از هم پاشیدگیه. قبلش هم که کاملا از هم پاشیدگی بود. بعد دوره قاجار هم میاد که رژیم صاحب رژیم مرکزی میشیم، که اون مرکزیت اصلا مرکزیت نیست، این مرکزیت فروپاشیده است. یعنی اصلا ابزارها و امکانهای اعمال قدرت تمام عیار رو به هیچ وجه نداره. این مدلی که اینا میان تحت عنوان استبداد ایرانی در ایران مطرح میکنن حقیقتا دروغه. یعنی شما یک گریزی نگاهی به سفرنامه ها، به گزارش هایی که خود این چیزها دولت مردان گاهی وقتا میدن و گاه مستشرقین وقتی اومدن از ایران رفتن، چه دوره قاجار تو صفویه ببینید، دولت اصلا قدرت این رو نداره که حتی کوچکترین بخشنامه های خودش رو اجرا بکنه. بسیار اولا که دو تا محکمه کنار همه، محکمه شهر، محکمه دولتی. وقتی محکمه دولتی چیزی رو صادر میکنه، مردم با پناه بردن به محکمه شهر کاملا اون رو باطلش میکنن. در مقابل هر حکم حکومتی یه مقاومت از ناحیه اربابان محلی هست، یه مقاومت از ناحیه روحانیت هست. یعنی قشنگ حکومت چیزه، اسیره. بعد حکومتی که نه قدرت اقتصادی داره، چون اقتصاد متمرکزی نداره، حتی پول سربازانش رو در خیلی دوران نمیتونه بده، چون مثلا یک ارتش توانمند تمام عیار نداره که بتونه به صورت متحرک مثلا تمام مرزهای جغرافیایی رو حفظ کنه. چطور شما چنین رژیم هایی رو میاد رژیم های مطلق الانان میگید؟ دوره های محدودی هست که مردان قاطعی به قدرت میرسن که با خشونتشون، با قاطعیتشون، با اقتدار شخصیشون یه رژیم منسجم ایجاد میکنن، مثل مثلا مقطع شاه عباس، مثل مقاطع خاصی تو این سلسله ها. ولی ما حقیقتا مدل دولت مطلق رو در ایران نمیتونیم به کار ببریم. این مدل اصلا یه چیز غلطیه در ایران، چون ایران شرایط جغرافیاییش، ساختار پیچیده اقتصادیش اساسا زمینه رو برای این فراهم نکرده بود که بهش یک دولت مرکزی بتونه در اونجا ایجاد بشه. برای همین هم از شما در تمام تاریخ ما اگر ببینید، واقعا هخامنشیان هم دولت مرکزی نیست. هخامنشیان یک امپراتوری چند ملیتی است که با توجه اگر ما روایت هایی که این آقایون میگن رو باور کنیم در هخامنشیان، فرض کنیم که اینا راست میگن و این چیزی که میگن بوده، یک امپراتوری بسیار گسترده است که با توجه به امکانات ارتباطی اون دوره به هیچ وجه نمیتونست دولت مرکزی رو کنترل کنه. تو اون وسعت رو همین الانش هم ما با این همه امکانات ارتباطی کنونی به سختی میشه کنترل کرد، چه برسه به اون دوره. یقینا اون یه سیستم تک تکی بوده و تازه ترکیب جمعیتیش که با خصوص نگاه کنیم این مسئله چند برابر میشه، چون امپراتوری که وقتی یه ارتش میخواد بفرسته به جنگ به 5 زبان و 6 زبان دارن توی صحبت میکنن، چطوری میتونیم از مرکزیت واحد حرف بزنیم تو چنین ساختاری؟ به هیچ وجه. اینا یعنی کاملا وهمیاته. توی بعد از هخامنشی که اصلا کاملا فروپاشیه سلوکیه ساسان، چیز که اشکانیان که تمام عیار ملوک و طوایفیه، یه ساسانیان میمونه که بازم میگم اگه روایت آقایون رو باور کنیم، و یه دونه صفویه. یعنی اصلا این تاریخ تاریخ چیز نبوده، تاریخ به اصطلاح معذرت میخوام ببخشید به کجا باید هست کسی اضافیه اینو چیکار شاید بکنم ببخشید دوستان اینه فکر کنم اینه من متاسفانه درک فنی صفره، از زیر صفره یه ذره متاسفم. این یه خاطره براتون بگم، شهید آبینی خدا رحمتش کنه یه خاطره قشنگی میگفتش که گفت من نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی انقدر نسبتم با تکنیک دوره که حتی یه میخ به دیوار نمیتونم بکوبم. حالا واقعا من از اون بدترم، این هستش که تعجب نکنید هوش فنی صفره.
یک ذره هم پایین تر از کنیم. خب بریم سراغ سرمایه‌داری و بحث رو تموم کنیم. ساعت چند دوستان؟ خب خیلی کوتاه من توضیح میدم تمومش کنیم. ببینید اینجا که فئودالیسم به سرمایه‌داری میخواد وارد شه، اینجا هم جالبه. اینجا ما مطابق گزارش های تاریخی که داریم تقریبا از قرن 14 میلادی ما اولین ظهورات سرمایه مدرن رو داریم و اولین مناسبات در واقع سرمایه‌داری به لحاظ اقتصادی تو حوزه سرمایه تجاری از قرن 14 قرن 15 دیگه بدبینانه‌اش قرن 16 که تازه خیلی از خود مارکسیست‌ها خودشون هم قرن 14-15 اینا رو قبول دارن ظهور پیدا میکنه. توی قرن 13 و 14 یه انقلاب صنعتی داریم، اما اون انقلاب صنعتی مربوط به نیروهای مولده نیست، فقط تو حوزه نظامیه. یعنی اینها باروت رو اختراع میکنن، نه ببخشید اختراع میکنن، از باروت استفاده میکنن و توپ و تفنگ میسازن و این موجب میشه که میتونن جنگ ها رو ببرن و به کشورها و سرزمین های دیگه، به آسیا، به آفریقا، به جاهایی که، به حتی آمریکا که توپ و تفنگ ندارن حمله کنن و پیروز بشن. انقلاب صنعتی رخ میده، اما انقلاب صنعتی رو اقتصاد نیست. انقلاب صنعتی اولیه قرن 13 و 14 کاملا نظامیه. اینجا باز استدلال ماش دوچار خدشه میشه، چون ماش طبق مدل ماش نیروی مولده باید عوض بشه تا این فئودالیسم به سرمایه‌داری تغییر کنه. فئودالیسم به سرمایه‌داری تغییر میکنه از قرن 14 به بعد یواش یواش، اما نیروهای مولده هیچ تکونی نمیخوره. نیروهای مولده تو قرن 18 که تکون میخوره، ترجمه میکنید؟ از قرن 14 تا 18 نیروهای مولده سر جاشه، ولی سرمایه‌داری ظهور کرده، سرمایه‌داری تجاری ظهور میکنه، استعمار سرمایه‌داری تجاری هم ظهور میکنه، بعدداری سرمایه‌داران هم اعمال میکنه، انباشت سرمایه هم صورت میگیره. خود مارکس به این اعتراف داره. خود مارکس توی اوائل کتاب مبانی نقد اقتصاد سیاسی جلد اول گزارش بسیار دقیقی از انباشت اولیه سرمایه ارائه میده. خب اون انباشت اولیه سرمایه داره تو سرمایه تجاری صورت میگیره. نیروهای مولده هیچ اتفاقی اینجا رخ نداده. این اتفاق در سال 1750 تازه شروع میشه. بس یه بار دیگه مناسبات عوض شده، ولی فئودالیسم ولی چیز نیست، این عاملش نبوده. انقلاب صنعتی رخ داده اما تو اصل نظامی، یعنی تفنگ اینا ساختن، تفنگ و توپ، و تفنگ و توپ باعث شده اینا برن کشورگشایی کنن، کشورهای دیگر رو بگیرن، آدم ها تبدیل به برده کنن، معدن ها رو استخراج کنن، تجارت نابرابر را بندازن، تولیدات کشاورزی گسترده، اینا شده، همه اینا شده. اما این اتفاق که باید رخ داده رخ نداده. یک بار دیگه اشکال کار مارکس اینجا ظاهر میشه. خب حالا بذاریم برای جلسه بعد بحث سرمایه‌داری گسترده‌تر. چند تا مفهوم رو باید بحث کرد. یکی خود مفهوم سرمایه است. روش باید بحث کرد. بعد درش مارکس از سرمایه‌داری رو باید روش بحث کرد. و اینکه حالا خب اون تضادهای طبقاتی اون بحثایی که مارکس مطرح می‌کنه و در امتداد اون وقت اون مفهوم پرتغالیای اسطوره‌ای مارکس رسید. اون مفهومی که در واقع یک روایت یعنی از پرتغالیاس مارکس ساخته شده این اسطوره. و برای اینکه بخواد اینو نجات بخشش بکنه. دوستان عزیز خسته نباشید و ممنونم. ببخشید.
پس بحث جلسه بعد ما ان شاء الله سرمایه‌داری است. برای جلسه بعد اونا همه کتاب باشه، اون یک مدل داره تو همه جا مطرح کرده، تو ایرانیانش هم مطرح کرده، تو ایرانیان گفته، تو اقتصاد سیاسی مشروطش گفته. بله برای جلسه بعد برای سرمایه‌داری میخوام بهتون کتاب معرفی کنم. باش یه دونه این فکر کنم پیدایش سرمایه‌داری هم چیزیه یا نه رشد و یه اسمشو من دقیق نمیدونم، یه چیز شبیه اینه. رشد و پیدایی سرمایه‌داری است مال موریس داب. این ناشرش هم نشر نیه اگر اشتباه نکنم، شاید افتین گیر نیارید، حالا یه نگاهی بکنید. ترجمه‌اش یادم نیست متاسفانه، ببخشید. بعد یکی کتاب دیگه است، ببینید یه میخواید با آرای خود مارکس هم آشناشید، این هست مبانی نقد اقتصاد سیاسی است، جلد اول و دو، این دو جلدیه، کار خود مارکسه. این شاید مثلا اصلا کمکتون بکنه تا حدی، خود مال چون حرفای خودش هست، این رو آگه چاپ کرده، حتی نمیدونم الان تو بازار هست یا نه. اولی رشد و پیدایی سرمایه، یه همچین چیزی مال موریس دابه، نشه نی
چی هست؟
قطوره قطعه اینقدر تقریبا چیزه. آره اونی که شما میگید چیه بگید به من؟
اونم همینه، همین عنوانو داشت.
مال موریستاب هم هست؟ مال موریستابه؟
نمیدونم، حالا بعد دارم نگاه کنم.
این دوتا، این از اون نئومارکسیستای وفادار به مارکسیزمه، اینم که خود مارکسه. بعد بازم اگر بخوام بهتون یه چیز دیگه بگم، حتی یه کتاب دیگه هست از این کتاب کاملا لیبرالی نوشته شده و اعتباری نداره، چون اصلا دروغین به